خارج اصول حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ روز یکشنبه چهارم بهمن 1383 مطابق با 12 ذوالحجة الحرام 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بنیته محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. الجهة الثالثة فهی فضلکه. جهت سومی که در مسئله داریم در واقع این یک نوع تتمه بحثه نسبت به بحثی که درباره هیئت و ماده داشتیم، چون هیئت و ماده را ما داشتیم از نظر معنای اسمی و معنای حرفی را می‌سنجیدیم، گفتیم اینا ملحق به معانی اسمی و معانی حرفی هستند. و در ملحقات به معانی اسمی و حرفی اشاره کردیم که این در دو مرحله است. یک مرحله مربوط بود به همین مثالی که زدیم تا حالا خوندیم، مثل مرکبات تامه، مرکبات ناقصه، انشاء، اخبار، اینا همه تو مرحله اولیه بودن که اینا ملحق به معانی اسمی و حرفی هست. و وقت در این مرحله ما گفتیم جهات متعدده بحث داریم، جهت الاولا، جهت الثانیه، مفصل بحث کردیم راجع به انشاء، اخبار یک مرحله بحث ما بود، بعد رسیدیم به مسئله جملات، مرکبات تامه، مرکبات ناقصه، چند تا بحث داشتیم. این چند شب به لطف خدا محور این بحث داشتیم میکنیم. این الان جهت ثالثه که داریم میگیم تقریبا یک تتمه‌ای در مسئله، این فضلکه ایست که در یک نقطه‌ای که ما اینجا تذکری داریم میدیم، میخواییم یک تذکری بدیم در این مورد. و اون تذکر اینه، از فرمایشات مرحوم امام رحمت الله علیه برمیاد، در کتابشون به این صورت ادعا فرمودن که مسئله هیئت به مسئله معنای حرفیه. ایشون در بیاناتشون اینطوری برمیان که میفرمایند به کون الهیئه تکونو به منزلت المعنی الحرفی. حالت هیئت حالتی است که معنای حرفی داره. چرا؟ برای که حیث لا یکون لها استقلالا، فرمودن برای خاطری که چون هیئت یک حالت استقلالی نداره، حیث لا یکون لها استقلالا بالمفهومیت والموجودیه، یه نوع استقلالی از خودش نداره از نظر مفهومی یا از نظر موجودیت، حالت استقلالی درش نیست بخلاف الماده. ولی ماده ای تو نیست، ماده به منزله معنای اسمیه. چرا؟ برای که ماده لها استقلال فی المفهوم و الوجود، ماده یه حالت استقلالی داره، استقلال در وجود، استقلال مفهومی. پس حالت هیئت از قبیل حالت معنای حرفی باشه و حالت ماده را از قبیل معنای اسمی بگیریم. این تعبیر در فرمایشات و بزرگوار هست. ما نکته‌ای که در این ذیل اشاره کردیم اینه که اگر این تشریح آقا از باب تقریب ذهن باشه، برای خاطری که ذهن ما رو خود روشن کنی که وضعیت هیئت و وضعیت ماده به چه صورته، این برای که ماها زود مطلب رو بگیریم و در ذهن ما خوب جا بیفته، آقا تشریف فرمودن به این که مسئله هیئت مسئله معنای حرفیه، مسئله ماده مسئله معنای اسمیه، برای روشن شدن ماست. خب نداره، خوبه، این تذکر و تشریحشون خب جالبه، انسان میتونه استفاده. ولی اگر واقعیت بخواد اینجوری باشه که بگه نه تمثیل واقعا میخواد مثل بزنه، که واقعیت مثلشون هم نظرشون این باشه که هیئت به منزله معنا حرفیه و ماده رو منزلای معنای اسمی بگیریم، ما به نظر ما میاد که تشریح به این نشه، بلکه تشریح بشه بالجوهر و العرض. بگیم مسئله ماده و هیئت مثل مسئله جوهر و عرضه، نه مثل مسئله معنای حرفی معنای اسمی. البته بازم نمیخوام بگیم حقیقتا جوهر عرض، از باب تشبیه داریم میگیم، نمیخوام ادعا کنیم حقیقتا جوهر عرض، نه در تقریر مثالی اگر گفته بشه مثل الهیئه مثل الارض و مثل الماده مثل الجوهر، این بهتره. چرا؟ حالا وقتش هم عرض میکنم برای چی؟ برای خاطر اینکه همیشه ماده مرکز ورود هیئت هاست، ماده محل و مرکز ورود هیئت های مختلف، با و یوعین، با و یوعین ماده است، بیع این ماده الان مرکز ورود انواع و اقسام هیئته، با ازش میشه، یبیعون میشه، بایعون میشه، مبیعون میشه، درسته؟ این ماده عین مثل جوهر میمونه، مثالش مثل جوهره، یعنی که اون ماده مرکز ورود هیئت هاست، هر نوع هیئت میشه فعلی، فاعلی، مفعولی، امری، نهی بیاری، این مثال ماده است. مثال او که مثال جوهر، یعنی مرکز لورود حالات و هیئت ها. ولی از اون ور هیئت مثالش چیه؟ مثال عرضه، یعنی همینطوری که شما زید مرکز و محل ورود عوارض، زید قائما قائد و نائم، این حالات مختلفی بر زید بار میشه که اینا همه جزء اعراضه، این اعراضهای زیده، قعود، قیام، نشستن، برخاستن، اضافه، فعل، اینا این که اعراض داری، اینا همیشه مرکز ورودشون چیه؟ مثلا به بنده، مثلا زیده. اینجا میبینید هیئت ها هم همینجوره مثل حالت عرضه که وارد برماده میشه، و جهتش اینه که میخوام بگیم هیئت را تشبیه معنای حرفی نکنیم، برای اینه چون در معنای حرفی اگر نظر آقایون باشه گفت این معنای حرفی هیچ ما به الازای خارجی نداره، اگر خاطر باشه گفت این معنای حرفی معنای اندگافیه، معنای فناییه، یادتونه قبلا مفصل و ازتون صحبت کردم، گفتم معنی حرفی مندک به طرفینه، معنای حرفی خودش هیچ استقلال وجودی نداره اصلا و ابدا، لذا گفتم زیدان فدا نیست، همینطور اینطوری بود دیگه، سرط و ملل بسره هیچی در خارج موضوعی نداری، در معنای حرفی چون هیچ ما به الازان نداره از این جهت بشه یعنی معنی حرفی که ما یدل علا طرفه، خودش چیزی نداره. اما بخلاف الهیئت، هیئت ما به الازای وجود خارجی داره، ما به الازای وجود هیئت چیه؟ حرکات، سکنات، هیئت اینجوری که چی نشان نده خودش، هیئت حالت نشان میده، اسم فاعل یه فاعلون بای اون، اگر فعل یه باع، میبینید عجب حالاتی که هیئت میخواد رو ماده بیاد علامت نشان میده، چراغ صد نشان میده، میگه برو ببین اعراب چگونه گذاشته شده، ببین سکونه سکونه چجوره، سکنات چجوره، باع یبیع، اونم تازه باع رو میگم، هیئت رو کل ماده، هر ماده که شما نگاه بکنی درش نگاه بکنی حالات مختلف و علامت های گوناگون داره، گای زیره، گای زبره، گای نویزیره داره، این طوری نیست که مثلا، پس چون هیئت ما به الازائف وجود خارجی داره که نشان میده که این هیئته، ولذا میگن هیئت الفاعلیه، هیئت المفعولیه، هیئت الفعلیه، هیئت المال. چون ما به الاذا داره تشریح کردنش به عرض بهتر از نظر این که روشن میکنه ما به الاذا داره، ولیکن حقیقتش به های صاحب کنی نه هیئت عرض نیست که حقیقتا صاحب عرض رو نداره، هیئت کاری به عرض نداره. ولذا ما یه تذکری بخواستیم، البته شاید هم نظر مبارک آقام فقط همین بوده که خواسته مطلب رو برای ما قشنگ روشن کنه. ما بین ازایش چیه؟
نه
میخوام بگم معنی حرفیش، میخوام بگم چی نداره ما بین ازا؟
نه معناش
با همین میخوام بگم نداره چی؟ نه میخوام زیدون زارر مثلا قوم زیدون میخوام در معنی حرفی ما بین ازا گوی نداره چی؟ در حد داریم همه جا، هیئت همه جا داره. نه حرفی رو داره میگم، چون که داره اون قبولی اون که درست این ورشه داره میگم، معانی حرفی اصلا گاهی مابلزا هیچی نداره. میخوام اینه بگم ها، از این ور من اشکال دارم نه از اون طرف. نه مابلزای هیئت هست، اینی که قبول دارم که اون که درسته. میخوام بگم معنای حرفی همیشه اینجور نیست که مابلزا داشته باشه. نه دیگه میخوام بگم اون باز نداره چیز داره معنای حرفیش نداره. نه به لحاظ خود اون اضافه شو میگه معنای حرفیش، هیئتش که قبوله، به لحاظ معنای حرفی خوده. آخه چون همیشه معنای حرفی معنیش اینه دیگه، اون نسبته. ببینید آمارک اون نسبت ما به لذا نداره، نسبت لذا
به
نه همون داره، میخوام بگم نداره نه اون هیئته، میخوام بگم خود نسبت که دیگه هیئت نیست، معنای حرفی دیگه. نگاه کن چی میگم، نسبت معنای حرفیه. آره دیگه قرارشون اینجوری باشه دیگه، هیئتی همون تنوینه در آخر. حالا عرض کردم یه تذکری ما به نظر ما اینطوری آمد که اگر تشبیه، البته عرض کردم نمیخوام بگم عرضه، واقعا ما گفتیم تذکرش به این مطلب بیشتره از باقی که هیئت هیچ وقت نمیتونه بدون ما به لذا باشه، اما ما در معنای حرفی لزوم نداریم ما به لذا، گاهی داریم گاهی نداریم. می‌خواستم این نکته رو اشاره کنم. خب حالا مهم نیست، عرض کردم یه تذکری بود من می‌خواستم بدم در این مسئله. حالا این مرحله اول بحث ما به حمدالله پایان یافت. اون مرحله اولیه قضیه در رابطه با این معنا بود که ملحقاتی بود به معنی الاسمی و معنی الحرفی، چون اینا واقعیت معنی اسمی حرفی نیستن، اینا ملحقون به معنی الاسمی و به معنی الحرفی. این مرحله اولش. المرحله ثانیه، مرحله دومی از ملحقات به معنی الاسمی و معنی الحرفی فرمودن اسماء المبهمات. اسماء المبهمات، اسماء مبهمات مثلا چیه؟ فرمودن که اسم الاشاره و کاف الخطاب و الموصولات، اینها رو میگن، اینا رو میگن اسماء المبهمات، چون برای که اینا مشخص نیستن، تشخصشون به متعلق خودشون که این او آن این چیه این چیه تو متعلقات اینا مبهمه. یا موصول میگی کس میگه، حالا کس چیه؟ اینا مشخص نمیشه الا به متعلق. اینا از این جهت یه اسم جامعی روش میذارن میگن مبهمات، میشه میگن مبهمات. حالا میفرمایید در اسماء مبهمات وضع و موضوع مستعملش میشه چجوریه؟ به چه صورته؟ وضعشون عامه؟ موضوع عامه؟ مستعملفی عامه؟ اینطوریه؟ یا اینکه اینا نه، وضع عام، موضوع خاص، مستعملی فی خاص، اینه یا بیان بگیم نه خیر وضع عام، موضوعم عام ولی مستعمل فی خاص. چی میفرمایی؟ اگر گفتم هازا زیدون ایاکه اعنی وسمعی یا جاره، ایاکه اعنی، این ایاکه هوه کاف خطاب، اینه ولی چی وضع شده؟ وضعشون چجوریه؟ عامه یا خاصه؟ موضوعه عامه یا خاصه؟ مستعملفی عامه یا خاصه؟ مطلبیست که باید ما بشین مطلب حل کنیم. اینجا ما اول شما رو میبریم در خونه مرحوم آخو، چون محور بحث ما خارج کفایه است. اول میریم سراغ آخون در کفایه، ببینیم مرحوم آخون رحمت الله علیه اینجا چی برمیره، ببینیم نظر ایشون چیه. مرحوم آخون در کفایه میفرماین که به این که یوم کلال قول در اینجا میگه از این مما حققنا روشن شد. چی روشن شد؟ میگه از مما حققنا روشن شد به این که در اسماء مبهمات هم مثل که اسماء الاشاره و ضمایر اینها مستعمل و فیهشون هم عام است، یعنی چنده خودش از این دو جهت فارغ بود است. یه مستعمل فیه این هم عامه، یعنی چی؟ یعنی وضع عامه، موضوع هم عامه، نه تنها وضع عام موضوع عام، مستعمل فیه هم عامه. عجب، پس این تشخصات چیه؟ هازا یا که میگه و این تشخصه اینما نشأ من قبل طور استعمالها، یه تشخصش از حالات استعماله، در حالی که داره استعمال میکنی مثلا میگی هازا هازا زیدون، این تشخص به زید این مربوط به حال استعمالی شماست. فرموده و این نتشخصه این نما نشأ من قبل طور استعمال، چرا؟ فرموده حیث این اسماء الاشاره وضعت، اسماء اشاره وضعت لیشار بها الى معانی ها، ولی چی وضع شده؟ اسماء اشاره، برای که وضع شده برای که به وسیله او اشاره کنند به معانیش. هازا ایاک هاولا بگیم های کنید و کذا بعض الزمایر، فرموده بلکه بعضی از ضمایر هم همینطورن، و بعضها لیخاطب به المعنا، کاف رو برای چی گذاشتم؟ برای که لیخاطب به المعنا، برای که میخوان به وسیله اون کاف خطاب معنایی بکنن. میگن خطاب میاره تو، میگه انکه تو که به طرف میگی مثلا، این برای خاطر اینه دیگه لیخاطب. بعد می فرماید ول اشارت و تخاطب، ول اشارت و تخاطب یستدعیان تشخص. ها، این تشخص و جزئی شدنش مال اشارن شه، مال تخاطبشه، چون نیست اشاره میکنی، چون نیست خطاب میکنی، این اشاره کردن از موجب تشخصش میشه، جزئی میشه. فرموده به این که ول اشارت و تخاطب یستدعیان تشخص من قبل الاستعمال، نهایه استعمال به کار بردن خودت در اینجا میاد. پس فدعوا، این حرف آخون نتیجه کلام میشون، فدعوا کسی بیاد این ادعا رو بکنه، چی بگه؟ فدعوا ان المستعمل فی مثل هازا و هوه و ایاد انما هو مفرد المذکر. ما بیاییم یه معنای کلی بگیریم، بگیم مستعمل فیه در باب اسم اشاره در باب مثلا ضمیر هو چیه؟ مفرد المذکر. کلی کلی بگیرا، عام بگیر، مستعمل فیش اون مفرد مذکره. اینجوری میگه آخون فتعوا ان المستعمل فی مثل هادا و هو و یاکه انما هو المفرد المذکر. اینه که مستعمل فیه. تشخص کار منه، نه مستعمل فیش واقع باشده. فرموده و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره او تخاطب به هذه الالفاظ الیه. میگه به وسیله این اشارهی که میکنی، تخاطبی که میکنی، وسیله الفاظ هازا یا که اینا میکنی به طرف این آقا، این تشخص به وجود میاد. تشخص رو جدا میگیره از مستعمل فی ها. مستعمل فی معنا عامه، تشخص حالت میگیره، حالت استعمالی میگیره که عمله او رو موضوعه قرار میده، یعنی مفرد مذکر رو موضوعه قرار میده. بعد ایشون میفرماین بنابراین پس و این الاشاره در اینجا پس اشاره که میکنن یا التخاطب لا یکاد و یکون، این اشاره و تخاطب لا یکاد یکون الا الی شخص او معه، این تخاطب رو نمیشه، اشاره رو نمیشه، یا الی شخص در اشاره، او معه در تخاطب. چاره ندارم، اشاره رو باید یه شخصی بکنم، چاره ندارم، خطاب باید بیرسه. اینه رون ناچاریه که به شخص وارد میشه. کسی ادعا کنه مستعملیه در اینا عامه و مفرد مذکر به نحو عمومه غیر مجازفت، این غیر مجازفه مربوط این خبر دعوا میشه. کسی ادعا کنه مستعمل فیش به نحو عامه غیر مجازفت، جزاب نگفته، حرف بدی نزده. خب پس آخون نظرش چی شد؟ در هازا، در ایاکه، در هوه، نظر آخون این شد هم وضع عامه، هم موزوله عامه، هم مستعمل فی عامه. قشنگ اولا من جدا بکنم چون بعدا میخوام وارد بشی کلمات دیگه خیلی تشابه به هم داره، اشتباه نریم. آخون داره میگه هم وضع عام، هم موزوله عام، هم مستعمل فی عام. خب موزوله چیه پس در اشاره و تقاطع؟ میگه المفرد المذکر، اون مشارون ای اون مخاطبونی، المفرد المذکر اینه که مستعمل بودی، اینه که موضوعه. پس وضع اشاره للمفرد المذکر، وضع تخاطب للمفرد المذکر المخاطبونی، این حرف آخونه. آیا ببینیم این حرف درسته؟ مرحومه، من کتابشو بگم باز شما مطالعه کنید، چون ما بخواهیم اینجا رو جواب بیدیم خودتون هم دیده باشیدش. مرحوم فیروزآبادی رحمت الله علیه در عنایت الاصول بهشون کلام مرحوم آخوند رو نقل میکنه. وقتی کلام آخوند رو نقل کرد در مقام اشکال برمیاد، میگه نه آخوند اینجا کم لطفی کرده. ایشون میخواد بگه که نه اینجور نیست. چی؟ چی بخواه بگه؟ حالا مطالعه بکنی بیم. میگه وضع عامه، موزوله هم عامه، مستعمل فی هم که عامه. میگه آخون هم گفتی این هم که آخون گفت. یه همه آخون گفت، ولی یه نکته ای رو باید بگم که چی؟ فرموده آخون مثلی که میخواد موزوله رو، مستعمل فی رو، مفرد مذکر بگیره. نخیر نخیر، آخون جا اشتباه کرده. پس چیه؟ موضوع لحظه مستقبلی نفس اشاره است، نفس تخاطب، این موضوع نه مفرد المذکر المشاره. چه آخون رفته سر مفرد المذکر المشاره؟ اشتباه کرده آخون. مفرد المذکر رو بشه شرقیه متعلق وضع و موضوعه عبارت نفس و اشاره نفس و تخاطبه مفرد مذکر بیرونه ولی زایشون میگه اونی که به دلالت مطابقی وضع شده اشاره تخاطبه این متعلقه بله به دلالت التزامی بخوایی بگی بله 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 به دلالت التزامی درسته که چی میرسونه متعلقم چیه یک مفرد مذکریه این به دلالت التزامیه نه به دلالت مطابقی به دلالت مطابقی لفظ هازا وضع شده لیل اشاره لفظ کاف خطاب و شده تخاطب این موضوع نه نلل مشارله نلل آقای مخاطب خارجی بوده بله به دلات التزام ید الله علیه راست میگی مثل این که آیون اما یعنی چه آیون اگر شما سوال کردن اما و اعما یعنی چه شما اما رو چی معنا میکنید اما رو معنای مطابقی اما عبارت چیه عدم البصر عدم البصر که این موضوع عدم الاما با بصرش چه مناسبت داره تو میگه عدم البصر کجای اما توش بسر میگه به ملازمه میفهمی اما یعنی کسی که چشم نداره نگاه کن موضوع چشم نداره نیست این چشم به ملازمه ما میفهمی کوره یعنی چه یعنی فاقد العینه اما ماشاءالله چشم از کجا در میاری شما میگه بل ملازمه دلالت بگه که یک چشمی بوده الان اون چشم نداره پس یدلو علا این عنوان البصرش بل انتظام به عدمش خودشه پس بل مطابقه عدم البصر بل التزام بل بصر میرسونه که چشمی بوده و فرد عدمش کرده پس اینجا هم همینطوره حالا یه با تطمیه داره که شده باشه قرده شد غفر الله نلاکه انشاءالله